اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما من دائك بلول أم ليس من نومتك يغزه. أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك. فربما تر الزاحي من حرم شمس فتزلو او تر المبتلا بعلم يمز جسده فتبكی رحمتا له. بحمد الله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. به مناسبت ایام و تعلق مناسبت به ساحت قدسی سیدت و نساء العالمین، بانوی بزرگوار وجود، میهمان و برخوردار و بهرمندیم از کلمات همسر گرانقدرشون در نهج البلاغه و بررسی میکنیم خطبه 223 امام را. خطبه این که بدون تردید باید گفت از تکان دهنده ترین خطبه نهج البلاغه است. دیروز خدمت عزیزان آغاز کردیم که امام تلاوت فرمود آیه ششم سوره مبارکه انفطار را: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چه چیز تو را فریفته است نسبت پروردگارت؟ خداوند کریم که از کرامت او روی گردانی کرده ای، با همه الطافی که به تو دارد میل به سوی دیگران کردی، چه چیزی عامل این فریب و فریفتگی تو شد؟ امام فرمود به دنبالون که این انسان هیچ حجت و دلیلی در این مسیر و در این زمینه ندارد که قابل قبول باشد. فرمود این انسان فریب خورده است که بهانه جویی او بدون نتیجه و بی پایان است. لقد ابره جهالتن به نفسه. مشکل این است که اصرار دارد بر جهالت نسبت به نفسش، که دو معنای جهالت رو دیروز گفتیم. فرمود یا ایها الانسان ما جرأک علی ذنبک. چه چیزی به تو اینقدر جرأت و جسارت داده است که در پیشگاه خداوند ارتکاب ذنب و گناه میکنی و چنین عمل میکنی؟ و ما غرک بربک، همون سخن قرآن رو مطرح فرمود امیرالمومنین، و چه چیز تو رو این گونه فریفته است نسبت پروردگارت؟ و ما آنسک به هلکت نفسک، تو چقدر نزدیکی و چقدر انس داری به نابود کردن و ویرانی نفست و هلاکت نفست. خب سریع‌تر یه ترجمه‌ای کردم تا برسیم به اونجایی که دیروز باقی ماند. از اینجا یه مقداری تأمل بیشتری کنیم. فرمود اما من دارک بلولون، آیا نمیخواهی از این درد و از این بیماری که در وجود توست به درائی و به عافیت برسی؟ بلول به معنای عافیت. آن نمیخوایی از این دردت به عافیت برسی؟ ام لیس من نومت که یقظه، آیا نمیخوایی از این خواب گران برخیزی؟ به تدریج امام دارد اون درد رو هم اشاره میکنن و تعریف میکنن برای انسان ها که این درد نیست مگر خواب غفلت که وجود انسانها رو در می رو باید. الان امروز توضیح بیشتر خواهیم داد که امام خودشون می فرمایند این درد رو باز می کنند. ام لیس من نومت که یغزه. بسیار خوب، از اینجا سخن باقی موند که امروز پیگیری می کنیم. اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک، آیا آن مقداری که نسبت به دیگران دلسوزی می کنی نمیخواهی نسبت به نفس خودت دلسوزی کنی، خودت رو مورد شفقت و محبت قرار بدی؟ دقت بفرمایید عزیزان، آدمیان در هر شرایطی که باشند و در هر موقعیت اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و از هر رنگ و نژادی که باشند، خداوند در وجودشون در عین اینکه یه حس توجه به خود رو قرار داده است، یه حس توجه به دیگران رو هم قرار داده است. به دلیل اینکه انسان موجودی خودگرا فردی نیست، در عین اینکه فردیت برای انسان مهم است، یه موجود اجتماعی است که با انسان‌ها هم سر و کار دارد و خو می‌کند. به همین خاطر انسان‌ها یه توجه به دیگران دارند، یه میل به دیگران دارند و به بیانی دلسوزی برای هم نوع خودشون به خرج می‌دهند. هر چند ممکنه که وجودشون وجود پاکیزه‌ای هم نباشه، بسا به یه رفتارهای ناروایی و ناشایستی هم مشغول باشن، اما به یه جایی که میرسید یه حس انسانیت به قول خودشون، یه غریزه انسانی در وجودشون میجوشد. باز ممکن است به بزنگاه دست زمین خورده ای رو بگیرند، یه دلسوزی برای انسان دیگه‌ای به خرج میدن و صرف میکنن. میبینید خیلی از انسانها اساساً به طور کلی برای پاسخ دادن به همین غریزه وجود خودشون به کارهای خیری انجام میدن، ولی اینها انسانهای خوبی نیستند. اینها هیچ ارتباطی با خدا ندارند، هیچ ارتباطی با فضائل ندارند، اما گاه میبینید اینها یه رفتارهای اجتماعی و انسانی شایسته ای هم انجام میدن. حس درونی انسانی آرامشون نمیگذارد، لذا برای دیگران دلسوزی میکنن، یه ترحم و شفقتی هم برای دیگران به خرج میدن. اجازه بفرمایید پله بالاتر از این بگم، مگه این رو در حیوانات نمیبینیم؟ حتی در میان حیوانات هم مشاهده میشه چنین چیزی. یعنی گاه به شکل غریزی مشاهده میکنید که این حیوان از فرزند حیوان دیگری، ولو از نوع دیگری است این فرزند، اما نسبت به اون یه حس حمایتگری نشون میده. گاهی میبینید اینو در فیلم ها میبینید، نمیدونم این حیوان فرزند اون نوع حیوان دیگر رو داره مثلا شیر میده، داره چه میکنند؟ یعنی توجه میکنند به یه موجود دیگری، به یه حیوان دیگری. به طریق اولا در میان انسان ها چنین چیزی دیده میشه که گاه انسان ها اون حس انسانیشون، هم نوع دوستیشون گل میکنند و به دیگران توجه دارند. این یه امر درونی است، یه امر فطری است و غریزی است که خدا در جان انسان قرار داده است. امیرالمومنین با تکیه به این نکته و به این مسئله میفهمد اما ترحم من نفس کما ترحم من غیرک، آیا نمیخواهی آن مقداری که حداقل برای دیگران دل میسوزانی و دیگران رو مورد لطف خودت قرار میدی، آیا نمیخوای اون مقدار برای وجود خودت دل بسوزانی و خودت رو مورد تلطف و رحمت و توجه قرار بدی؟ حالا امام همین نکته‌ای که فرمودن توضیحش میدن، مصداقی بازگو میکنن. میفهمن که فربما بسا گاهی تو انسان میبینی، فربما ترا، فربما تر از زاهی من هر شمس، میبینی زاهی از هر شمس را. کلمه زاهی از ماده زحف میاد، همانی که در قرآن از این ماده چی رو به کار میبرید؟ و شمس و زها، کلمه زها رو به کار میبرید. زها، زحف در لغت به معنای بروز، آشکاری. هنگامی که خورشید به تمام معنا آشکار میشه و پرد و افشانی میکند، اون ساعت رو میگن ساعت زها، یعنی ساعت چاشت. دو ساعت بعد از برآمدن خورشید رو، این رو میگن زها و شمس و زها. سوگند به خورشید و اون حالت برآمدگی و نورافشانی خورشید. حالا زاهی کسی که تمام وجودش مقابل خورشید، حرارت خورشید، گرما و حر خورشید قرار گرفته است، آفتاب داره میسوزاند وجودش رو. امام میفهمن گاهی انسان تو میبینی، کسی که بارز آشکار در معرض حرارت خورشید است، بعد دلسوزی میکنی، فتوزلو، میای یه سایی رو سری میافکنی، میای یه سایبانی براش درست میکنی، میای یه پوششی براش قرار میدی که این رو از این گرمای داغ سوزان آنچنانی حفظ کنی. او تر المبتلا به علم یمز جسده فتبکی رحمتن له، گاه تو ای انسان میبینی مبتلا را، کسی که به آفتی، به بیماری گرفتار آمده است، به علم یمزو، به بیماری و دردی که فرو رفته است در جسد و در جسمش. مزه به معنای اون شدت درده، درد فرو رفته در وجود. گاه میبینی افراد و بیماری هایی که به بیماری های جانسوز، جانکاه به تعبیر ما لاعلاج مبتلا. میبینی سرطان اونچنانی که نحیف کرده است. من نوبت قبل که خدمت عزیزان بودم، یکی از بزرگواران و عزیزانی که از ابتدای اومدن من اصفهان خدمتشون بودیم و از همون سفر اول شرکت میکردن در معذر از بزرگان و موجهین شهر شما، خوب من نوبت قبل دیدم تشفا بردن. یه روز دیدم تکیده شاید 35 کیلو 40 کیلو بیشتر نبود جسم، و شنیدم که در بین اون سفر تا این سفر مرحوم آقای قاری به رحمت خدا رفتن. خب بالاخره این سرطان اونچنان وجود رو میگیرد و اونچنان آب میکند که مزه به تعبیر امیرالمومنین زب میکند، محو میکند وجود رو. تو میبینی چنین انسانهایی رو، بعد هیچ کارم از تو بر نمیاد، از نظام پزشکی هم هیچ کار بر نمیاد، نظام درمان هم دست رو بالا گرفته است. بعد اون حس انسانی تو، تو رو وادار میکند، امیرالمومنین میفرماید تو رو وادار میکند که فتبکی رحمتن له، اصلا بی اختیار عشق میریزی براش، بی اختیار برای این انسانی که چنان فرو رفته در درد است و از تو کاری برای او بر نمی آید عشق میریزی. ای انسان تو چنین حسی رو داری؟ برای اون در آفتاب گرفتار آمده دلسوزی میکنی، دستی بالا میزنی. برای اون کسی که از تو کاری بر نمی آید و گرفتار درد جانکاه اون چنانیست عشق میریزی، یعنی به نوعی همدردی میکنی با او در یه چنین شرایطی. فتبکی رحمتن له، از باب رحمت و شفقت چنین حالتی رو انجام میدی. حالا من علی در تعجبم، تو ای انسان که این گونه گاه برای دیگران دلسوزی میکنی، عشق ریزان میشی، آستین همت بالا میزنی، چرا؟ چرا؟ فما صبرک علی دایک، چه عاملی شده است که این گونه بر این درد خودت تحمل میکنی، شکیبایی میکنی و اقدامی نمیکنی برای درمان؟ تو که این حس توجه به دیگران و نوع دوستی رو نسبت به دیگران داری، چرا برای خودت دلسوزی نمیکنی؟ چرا بر این درد جانکاه عمیق ویرانگری که امام قدم به قدم اوج کار رو مطرح میکنن، بر این درد چرا ایستادی، صبوری میکنی و چاری برای خودت نمی اندیشی و از این درد خودت رو برون نمی کشی؟ فما صبرک علی دایک و جلدک به مصابک، و چه چیزی رو در قبال این مصیبت بزرگی که گرفتارشی، این غرور نسبت به خداوند و این فریفتگی در قبال ذات حق، چرا ما جلدک، چی تو رو اینطور تجلید کرده؟ تجلید از ماده چی میاد؟ جلد، جلد به معنای پوست. در لغت جلده رو میگن قواه، یعنی چی قوی شد اینقدر در قبال این بیماری. اگر بخوایم عرفی به زبان کوچه بازاری خودمون ترجمهش کنیم، میشه چقدر پوست کلوف شدی در قبال بیماری، چه پوستی پیدا کردی، جلدی پیدا کردی که اینطور تحمل میکنی بیماری را، این درد غفلت را، این درد غرور را، چی شده اینقدر بیخیال شدی و این گونه مقاوم شدی، مقاوم شدی در قبال این بیماری. و جلدک به مصابک، اونجا گریستی برای اون کسی که نمیتوانستی کاری بکنی، وقتی دیدی حال زار و نزار او را، اما حال زار و نزار خودت رو میبینی به هیچ اشک و آهی نداری. و عزا کعن البکا اعلا نفسک، عزا یا عزی تعزیه یعنی تسلی دادن. چی تو رو تسلی داده است از این که اشک نمیریزی بر نفس خودت. اینجا جایی است که دامن دامن باید بگیری، باید ناله بزنی از این حال و از عروضی که دامن تو رو گرفته است و وجود تو رو گرفته است. و از ذاک عن البکا علی نفسک، و حال این که این نفس تو و هیه اعز الانفس علیک، این نفس تو عزیزترین و به اصطلاح محبوبترین جانها در نزد خود توست. آغاز سخن عرض کردم خداوند دو حس و دو غریزه در وجود انسان قرار داده است. اونی که قوی تره، دقت بفرمایید، غریزه اولی این که انسان ها عموما این غریزه رو میگیرند و این دومی در وجودشون گاه ضعیف و گاه هم از میان میروند مگر انسان های تربیت شده، این غریزه به اصطلاح حب نفس، حب ذات یا خودخواهی، خودخواهی در وجود انسان هاست. خداوند همه انسان ها رو خودخواه آفریده است. تمام انسان ها حب نفس دارن، حب ذات دارن، خود دوستن، خودشون رو دوست می دارن. تا اینجا هیچ اشکالی نداره و این نظام آفرینش است. اگر انسان خودش رو دوست نمی داشت و اگر انسان حب نفس نمی داشت که تکامل پیدا نمی کرد، اگر انسان حب نفس نمی داشت که صحت جسم پیدا نمی کرد، خودش رو حفظ نمی کرد، سلامتی و حفظ و صحه نمی داشت، اگر انسان خودخواه نمی بود که دانش پزشکی به اینجا نمی رسید، اگر انسان خودخواه نمی بود که تکنولوژی این مقامات رو طی نمی کرد، این همه به خاطر خودخواهی انسانه، حب نفس انسانه که این قدم ها را آدمی برداشته است. تا اینجا هیچ اشکالی نداره که انسان خودخواه باشه. اما مشکل این خودخواهی از اینجا به بعد است که خودخواهی انسان به قیمت دیگر نخواهی تمام شود. انسان خودش رو بخواد و دیگران رو نخواد. اینجا مشکل کار است. اینجاست که شریعت دست میذاره میگه خیر، نمیتوانی این حس رو داشته باشی. انسانی که خود رو میخواهد و دیگران رو هم میخواهد بسیار عالی است. مما رزقناهم ينفقون، هم روزی میخورد هم روزی میدهد به اذن الهی، بسیار عالی است. انسانی که خودش رو میخواد و دیگران رو نمیخواهد، خیر، این انسان جایگاهی ندارد. این خودخواهی مذموم مطرود، این دیگه خودخواهی نیست، این عجب به نفسه، این خودپرستی است، این خودشیفتگی است، این کبر است و فایده‌ای نمی کند، به انسان رو زمین می زند. امیرالمومنین تکیه می کند به این حس غریزی درونی انسان و تحریک می کند وجود آدمی رو به عنوان یه طبیب، طبیب جان، به عنوان یک درمانگر وجود، به عنوان یک استاد محض کرسی انسانشناسی. از این بود انسانها رو و ما رو سوق میدن، میگن بدون این نفس تو که خودت قبول داری که محبوب ترین نفس ها برای توست، خب پس چرا به این نفس خودت که اینقدر دوستش میداری توجه نمی کنی؟ چرا درمانش نمی کنی؟ چرا میگذاری این گونه علیل و بیمار و مریض با این آفت ادامه زندگی میدونی؟ میدانی داری به کجا میری؟ حالا میفرماد به کجا میره انسان با این وضعیت. فرمود و هیه اعز الانفس علیک، و حال این که این نفس تو عزیزترین جانها برای توست به دلیل این حس و این غریزه حب ذات و حب نفسی که در وجود تو قرار دارد. البته انسان ها گاهی اونچنان تربیت میشن، به مقاماتی میرسند، اونچنان این درده ها رو درمان میکنن که انشالله میرسیم امروز به درمان، این درده ها رو درمان میکنن که بله، خود رو میخوان در یه حدی و در یه اعتدالی و اندازهی که رضای الهی باشد، اما در نگاه به دیگران پیشی میگیرند، یعنی کارشون به اونجا میکشد که به یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء بلا شکور. کارشان به اونجا میکشد که برای گدای مسکین در خانه علیزن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. گاهی به لحاظ تربیت و درمان نفس انسان به این مقامات بلند هم نقطه مقابل اون گروه منحط اولی میرسد. ف فرمود وجود و مبارکشون که وحیه از زلن فسعده. من اینجا یه احتمال لفظی رو میگم، یعنی مطلب همینه که گفتیم اعزل انفس علیک، انفس جمع نفس، اما شاید تو بعض از نسخه های این احتمال هم تو نهج البلاغه باشه، هی اعزل انفس علیک. انفس اگر باشه از ماده چی میاد؟ نفاست، یعنی عزیزترین و نفیسترین چیزها برای تو نفس توست. اساساً به طور کلی چرا به جان انسان نفس گفته میشه؟ چون نفس از ماده نفاست میاد. بی نظیری، کمیابی، کمیابترین و بی نظیرترین و ارزشمندترین پدیده در آفرینش نفس انسان است. نفس انسان است. لذا به همین خاطر به نفس نفس میگن. به دلیل این جایگاه رفیع و بلندش نفس گفته میشه. فرمود به حال این که این عزیزترین و نفیسترین است بر تو، حالا و کیف لا یوقظک خوف و بیات نعمت وقد توردت به معاصیه مدارج سطواته، و کیف لا یوقظک خوف و بیات نعمت. امام بشارت میده، انذار میکند، جور جور صحبت میکند تا انسان رو به خود بیارد، آماده کند، یه نزجی به این بیمار بده تا اون ضربه نهایی درمانی را بزند و درمان کند. باز به بیان دیگری هشدارگونه، و کیف لا یوقظک، چرا بیدارت نمی کند؟ خوف و بیات نعمت، دلنگرانی از بیات نعمه. بیات بات یبیتو، شبی را در جایی به سر کردن، نام آن چیست؟ بیتوته، از ماده باته، یعنی شب گذرانی در جایی. به اون حوادث و رویدادهایی که در شب اتفاق میفته بیات میگن، تبیت میگن، بیات میگن. افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. مردمان اصفهان، مردمان روی کره زمین چه امنیتی دارن که امشب رو که میخوابن تا صبح حوادث سهمگین آسمانی و زمینی این شهر رو در نوردد؟ این شهرم نلرزد مانند سرپل زهاب، این شهرم زیر و رو نشه مانند فلانجا. چه امنیتی دارن؟ چه امنیتی دارن که بیات بر سرشون نیاد؟ یعنی حوادث شامگاهی و شبانگاهی که خارج از دست انسان است. امیر این بیات، واژه نقمت هم که میدانید، ان نقمه زدون نعمه، هنگامی که خداوند به انسان نعمت میدهد، یعنی اموری رو به انسان داده که سازگار با وجود انسان. گاهی محضر مبارکتون عرض کردم نعمت چیه؟ تمام نیازمندی هایی که موجب ارتقاء انسان میشه اسمش نعمت. حالا سلب نعمه، گرفتن این نعمت ها از انسان اسمش میشه چی؟ میشه نقمت. نقمت یعنی سلب نعمت، انتقام یعنی گرفتن نعمت. نعمت هایی که داده خداوند پس میگیره، خداوند منتقمه، پس میگیرد نعمت ها رو از وجود انسان به گاه خودش. حالا این به همین خاطر از گرفتن نعمت تعبیر به نقمت میشه، لذا نقمت رو گاهی لغویون معادل با عقوبت میدونن، با عقوبت و عذاب میدونن. حالا کدام عقوبت ها سخت تر است؟ عقوبت هایی که در حال خواب شبانگاه بر سر انسان میبارن، این بدترین عقوبت هاست. امیر المؤمنین میفرماد و کیف لا یوقظک خوف و بیات نعمتن، چطور بیدارت نمی کند؟ چرا بیدارت نمی کند؟ ترس از این که شبانگاه خدا بگیرد از تو عقلت را، هوشت را، عافیتت را، زندگی تو رو، همسرت رو، فرزندت رو، نعمتهای دیگرت رو، ذهن و هوش و استعداد و فکر و عقل و درایتت رو. چه امنیتی داری که شبانگاه در عالم خواب دست خداوند از آستین طبیعت برون آید و یه ابتلایی بر سر تو ببارد با با این حال و روزی که داری و کیفه یوقظ که خوف و بیات نعمت و حال این که تو در حالی هستی که وقت تورط به معاصیه مدار جسبات ستباته و حالی که تو در حالی هستی با این حال غروری که ما قرر کرده رب کل کریم با این حالت فریفته شدگی که در قبال خدا داری که تورط از ماده ورته میاد. ورته در لغت به معنای غمره، به معنای گرداب. خاصیت گرداب چیه عزیزان؟ وقتی میچرخه این جانب مرکز گریز مرکز میکشد فرو میبرد درون خودش، اینو میگن غمره، اون حالت گرداب رو که میکشد آدمی رو. ورته به این معناست، تورط یعنی رفتن در، گرفتار شدن در گرداب. بعد در لغت عرب ورته رو، چون اگر کسی گرفتار گرداب شد نابود میشه و به هلاکت میرسد، ورته رو میگن هلاکت. تورط یعنی در گرداب هلاکت گرفتار آمدن. و حال این که تو در گرداب، اما ترکیب امیرالمومنین یا للعجب، معاصی الهی به سطوات خداوند و مدارج سطوت و قهر الهی آن به آن نزدیک میشی. امام گناه رو تشبیه میکنن به چی؟ به گرداب. به گرداب واقعا همینه. انسان وقتی به میدان گناه و معصیت گرفتار میشه، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کسانی که ایمان آوردید به گام‌های شیطان توجه کنید، پیروی از گام‌های شیطان نکنید. یعنی گناه، سیاست شیطان در گرفتار کردن انسان در دام گناه، سیاست گام به گام است، استپ بای استپ، گاماس گاماس. اما گام اول رو که برداری در انتظار گام دوم سوم میکشد انسان رو. مگه حد داره؟ بالاخره موسیقی حکایت داستان قدیمی پک سیگاره، بالاخره یه پکم تو با ما بکش، این همون حکایت دیگه. یعنی قدم به قدم انسان وقتی در وادی گناه قرار میگیرد میکشد. مگه حد داره؟ مگه حد یقف داره؟ مگه اندازه داره؟ ابتدا از این کوچه ما که چیزی نیست، دیگران شطور رو با بارش بردن، حالا ما زیر میز این که چیزی نیست، بالاخره اینم حق ماست دیگه، حق و حساب دیگه، دیروز عرض کردم این حق و حساب ماست دیگه. از چی شروع میشه بعد به کجا میکشه؟ همون قصه قدیمی هایی که بزرگترها به ما نمیگفتند، و بالاخره تخمر دوز شطور دوز میشه. یعنی همین که امیرالمومنین داره میفرماید، یعنی در ورطه رفتن شیطان گام به گام انسان رو میکشد تو گرداب معصیت. آیا چه امنیتی داری؟ چرا بیدار نمیشی؟ شبانگاهی که ممکن است دست انتقام الهی بیاد و در همون حالتی که هستی نعمت ها از تو سلب کند، و حال این که تو داری دم به دم بیشتر فرو میری در گرداب معصیت و مدارج سطوات الهی رو طی میکنی، سطوت قهر غلبه، و درجه سطوت و قهر خدا و غلبه خدا بر تو آتشش افروخته تر و شدت پیدا میکنه. آیا بازم میخوای بخوابی؟ آیا نمیخوای دیگه بلند شی؟ بازم با همین حالت ادامه میدی؟ حالا به اینجا که رسید، صلی الله علیه که یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، همونطور که عرض کردم مانند یه طبیب حاذق کامل جان می نشیند و می فهمد فتح دا و من دا الفترت فی قلب کب عظیمت و من کرل غفلت فی ناظر کب یغزت. پس بیا تو را به خدا فتح دا و تداوی یعنی درمان کردن، یعنی دوا کردن. گاهی قدیمی ها میگفتن این حال ناخوشی، میگفت بله، آقا میگفتن خب برو دوا درمون کن، برو چیکار کن؟ دوا درمون کن. نمیگفتن تداوی یعنی دوا کردن، یعنی درمان کردن. امام میفهمن فتداو من دا الفتره، حالا رو میکنن بیشتر سخن رو، پس بیا درمان کن از دا فترت در قلبت. من علی تشخیص دادم درد تو را، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان فریفته شده در پیشگاه کرامت الهی، که با تمام کرم و با تمام توجه و با تمام الطاف الهی این گونه پشت میکنی به صحبت قدسی او، من میدونم درمان تو چیه، درد تو چیه. 50 این دوستان پزشک ما میگن 50% درمان شناخت درد است. اگر درد درست شناخته نشه و نباشه، طبیب هم که هم باشد، عیسی مریم هم که باشد، کاری نمیتونه بکنه. باید این درد درست تشخیص داده بشه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. باید اول این درد دیده بشه، شناخته بشه، بعد درمان میشه به تعبیر خواجه. حالا امیرالمومنین درد رو رو میکنه، بیا درمان کن. کدوم درد رو؟ فتداو من داء الفتره فی قلبک. داء تو و درد تو داء فترته، که این درد منم میدونم جاش کجا، سونوگرافی شده، کاملا اسکن شده، همه چی دیدیم، این تو قلبته. این درد اسم درد تو فترت، محل اون کجا؟ قلبت. عجیب سخن امیرالمومنین. و فترت یعنی چه؟ داء الفتره، فته دو نقطه، ره هی آخر، فتره، بعد میگیم فترت میخونیم. این پس با تا نیست ها، با ته دو نقطه است. این از کدوم ماده میاد؟ الفتره والفتور. این رو بگم براتون آشناس، الفتره والفتور. خداوند فرمود برگرد نگاه کن به این آفرینش، به هر کجاش میخوای نگاه کن، فرج البصر دوباره نگاه کن، سه باره تأمل کن، به آسمان بنگر، به زمین بنگر، به دریا بنگر، به کوه بنگر، به کیهان و کهکشان نظاره کن. هل ترا من فتور؟ آیا فتوری میبینی در این خلقت؟ این همینه فتور. یعنی چه؟ ضعف، خلل، نقص، سستی، ناتمامی، اینها معانی این لغت. امیرالمومنین در اینجا میفرماید تو دردت درد فطرته. یعنی چی؟ یعنی درد سستی، جاماندگی، واماندگی، تنبلی، توانی، خود ناباوری، تمام اینها درد توست بشر. بدون اینها درد توست، تو داغ فطره داری، تو دردی داری که متاسفانه تو رو پس مانده است. این سستی ها، کندی ها، این زوال ها، این پستی هایی که در وجود توست، که مهده به پستی کردی، که به اون اسفل میرسی، به اسفل و سافلین میرسی. سفل یعنی همین فتر، یعنی همین پستی و سستی و فروکش کردن. درد تو درد سستی و توانی و ضعف شخصیت و این سستی هاست، که جایگاه این درد هم تو قلبته. یعنی چی تو قلبته؟ دیگه دوستان به حمد الله عالی می دانید که مراد از قلب جان و نفس انسان است. در قرآن کریم، در کلام خاتم انبیا، وجود نازنین محمد مصطفی، و در زبان امیرالمومنین و در روایات اهل بیت علیهم السلام، عمدتاً وقتی قلب رو میشنویم یعنی چی؟ یعنی جان و دل انسان. دیگه این قلب فیزیولوژیک انسان مطرح نیست. امام فرمود درد تو این ضعف ها و سستی ها و تنبلی ها و جاماندگی ها و عقب ماندگی ها نیست که در نفس تو پیش اومده. تو روش نکردی، تو روش نکردی، تو ببخشید تو کوچیک موندی. 50 سال سنه، اما قلب تو و نفس تو 5 ساله، لذا هنوز خاکبازی میکنی، هنوز دنبال خاکبازی، هنوز روش پیدا نکردی. تو فطرت داری، تو پسماندگی و جاماندگی داری. به دوران فاصله بین دو رسول رو فطرت میگن. ارسله علاهین فطرت من الرسول، امیر تو نهج البلاغه میگه، میگه پیامبر با یه دوران فطرتی از انبیا مبعوث شد. 600 سال بین عیسی و پیامبر فاصله است، یعنی دوران کوچیکی و خرد شدن و ضعف بشر. گرد تو درد ضعف و کوچکی و خردی و تنبلی و سستی است. جای اون کجاست؟ تو قلبته و جانته. عاشقی پیداست، از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل. درد تو بیمار دلیست. ببینید تو قرآن نگاه کنید، واقعا عجیبه بیان الهی در قرآن. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یا جوری دیگر در آیات به شما بگم که چه کسی بیشترین خسارت رو در این دنیا دیده است؟ اون کسانی که الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام تلاششون تو زندگی دنیا میکنن، گمان میکنن کار نیکی انجام دادن، اما نفسشون رو باختن تو قمار زندگی دنیا. صریح‌تر اونی که در خود لفظ آیه آمده است عرض کنم خدمت دوستان عزیز، همون آیه‌ای که در عین حال که نوید بخش است هشدار دهنده است، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من که نفستون رو به اسراف دادید، نفس باخته میشه، نفس به اسراف داده میشه، نفس فی قلوبهم مرض، این قلب که بیماره، نفس که بیمار است. امیرالمومنین فرمود درد این انسان گریخته از خدا در قبال کرم او نیست مگر در جانش و در دلش، و بیماری او نیست بیماری چو بیماری دل، جایگاه اون قلب است. جان بیماره، جان گرفتار است. درد هم درد فطرت است. باید اینو درمان کرد. بگیم الان میرسیم خدمت دوستان. فتداوم من داء الفطره فی قلبک بعزیمت، و اینم نمیشه، این درد درمان نمیشه. حالا امام درمان درد رو میگن، دوتا دارو میدن تو نسخه شون برای این درمان. آقا میگن لازمش اینه که عزیمت داشته باشی، و الا ادامه نده حرف من حدی را، گوش نکن، برو برو دنبال کارت. به عزیمتن نمیتونی درمان کنی خودت رو مگر با عزیمت. باز دقت بفرمایید، اینا واژگانیه که بلدید، بارها گفتیم در تفسیر در مباحث، خود عزیزان میدونید این واژ، اما دقت ها درت باش اعمال بشه. ببینین کلمه عین ز میم عزم، العزم ولا عزیمه، العزم ولا عزیمه. چیزی که از این کلمه خیلی یادتونه، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، به پنج تا پیامبر شما میگین چی؟ اولو العزم، پیامبران دارای عزم. پس عزم براتون آشناست، اما دقت کنید کلمه عزم رو 15 جای قرآن، وقتی رسیدید به این 15 آیه بهتون میگن سجدت و تلاوه دارد، اینجا باید سجده کنید. اما این سجده اسمش سجده تلاوته، یعنی سجدهی که به هنگام خواندن قرآن است. 11 مورد اون انشاءالله اگر سجده کنید خیلی کار خوبی کردید، اما اگرم نکردید حالا طوری نیست، یعنی سجده مستحب. اما 4 جای اون الا ولا بده، اگر سوره علقه، اگر سوره سجدهه، اگر آمین فصلته، این 4 جایی که دیگه اینجا اگر رسیدید به این آیات باید چکار کنید؟ الزاماً وجوباً باید سجده کنید، که اگر نکنید عصیانه، اگر نکنید عصیانه. به این 4 تا سوره میگن سور العزائم، سوره هایی که عزمه، عزیمت این سوره ها. چرا به اینا میگن عزیمت؟ به این 4 تا سوره میگن سوره های عزائم در قرآن کریم، که سجده واجب دارند. عظمه به معنای قطعیت، لزوم، قاطعیت، چون اینا قطعیه سجدهش، باید قطعا سجده بشه، لذا بهشون میگن عزم. از اولو العزم، پیامبران دارای عزم، یعنی پیامبران قاطع، جدی به تمام معنا. به روزتر بگم، عزم یعنی اراده پولادین و مستحکم. امیرالمومنین فرمود بیا درمان کن درد فطرت را در نفست، که نمیتوانی درمان کنی مگر با چی؟ مگر با اراده پولادین. اگر اراده کنی، این نکته رو دیگه میبینیم، این عزیزانی که دیروزم ذکر خیرشون کردیم به نوعی در بحث اعتیاد، این بزرگوارانی که بندگان خدا که گرفتار میشن، بالاخره برای خودشون هم ثابت شده، برای درمانگرشون هم ثابت شده، میگن وقت ما رو نگیر جانم. تو که تصمیم نداری ترک کنی، چرا اومدی تو این کمپ خوابیدی؟ به دلیلی که تو فردا که از این کمپ بری بیرون، پس فردا مبتلایی باز. باز اولین موردی که برات زمینه آماده باشه، باز هوای وطنم، وطنم آرزوست. باز میری دوباره سراغ کارت. چرا؟ چون تصمیم نداری، چون عزم نداری. اگر انسان در هر کاری بخواد ورود کند و موفق باشد، لازمه اولش عزیز من، جان برادر، آن است که اراده جازمانه قطعی قلبی داشته باشه. شما اراده کنید، کوه رو میکنید. پیامبر فرمودن به خدا قسم، اگر من بشنوم یه جوان مؤمن صاحب اراده‌ای کوهی رو کنده است، من تعجب نمی کنم. یعنی از اراده و قدرت یک انسان خارج نیست. این اراده انسان است که هر مقداری این اراده قوی تر، محکم تر و استوارتر میشه، انسان در وادی و در مسیر زندگی پویاتر و موفق تر. و همینجا عرض میکنم، خارج از بحث عرض میکنم به دوستان عزیز، باید این اراده رو براش یک کاری کرد. یعنی اگر ما تو هر کاری موفق نمیشیم، چون اراده نداریم، چون اون تصمیم عزم جدی یا قاطع تو وجودمون نیست، لذا با دو تا مشکل میخوریم دیگه. آقای دوست جوان تصمیم گیره، میگه من تصمیم گرفتم که دیگه وادی سلوک رو طی کنم، یه تهذیب نفس کنم، یه تربیت نفس کنم. خب نیست اون اراده، لذا با دو تا چشم و خط و ابرو میبینید. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. میبینید باز ماجرا چیز دیگری میشه. اون فلان کس عزم کرده است که این مسیر علمی رو طی کنه، این کارو میخوام بکنم، بعد به چهار تا مشکل برمیخوره، چهار تا مانع. آقا عزیز من، همچو فرهاد بود کوهکنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما، عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد اندیشه ما. اون انسانهایی که شما در زندگی میبینید عزیزامانند، در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، ادب، اخلاق به قله میرسند، به اوج میرسند، اینها اولول عزمند، اینها اراده قوی و جازمانه و قاطعانه دارن. حالا چطور میشه اراده رو قوی کرد و تقویت کرد؟ اون یه بحث بسیار انسانشناسی قوی است، انشاءالله در جای خودش باید محضرت کنیم خدمت دوستان عزیز. امیرالمؤمنین فرمود بیا درمان کن نفست رو، بیا این درد وجودی و درد دلت رو درمان کن، این درد فطرت و ضعف و سستی و کندی و تنبلی و جاماندگی را، اما با عزیمت، با اراده قوی جدی. اگر جدی نیستی وقت ما را نگیر، هزینه نظام درمان را هم از بین نبر. اما اگر جدی، اهل این میدانی و وارد این میدان میخوای بشی، بیا من علی کمکت کنم و درمانت کنم. فرمود فتداو من داء فطره فی قلبک و عزیمته و من کرل قفله فی ناظرک به یقظته. بیا شروع کن، از اینجا شروع کن. و من کرل قفله، و بیا خودتو درمان کن از کرل قفله. کری ای نواز، نواز به اون خوابهایی که هی میاد انسان یه تکانی میخوره میره باز یه نگاهی میکند، باز یه تکانی میخوره میراد و میاد. این میگن نواز، پینکی، چرت زدن. گاهی میگید بابا تو آدم چرتی که میتونید فلان کار رو بکنی، این همون. امام میفرماید که و بیا خودتو درمان کن از خواب و این چرت زدنهای قافلانه، تا که میخوای یه مقدار چیز بفهمی باز یه چرتی میزنی. خب باز نفهمیدی بقیه بحث رو، بقیه مطلب رو، باز رفتی، باز بقیه سرخط زندگی از دستت خارج رفت، باز یه چرتی میزنی. این چرت چیه؟ قفلت، قفلت ها، قفلت ها، قفلت ها. انشاءالله در مباحث مؤمنون به جای بحثی میرسد، حساسی میرسد این بحث قفلت رو، انشاءالله به بهانه صلات و نماز میگم یه زوایای این رو. اینی که چطور وجود انسان عزیزان به این بیماری عجیب مبتلا میشه، داء القفله، داء القفله، داء القفله. سیویج دستشه، بعد میگه خانم این سیویج ماشین کجا گذاشتی؟ بابا 10 دقیقه دارم دنبالش میگردم. میگه حاج آقا دستت نگاه کن. دست میگه این سیویج دست من بوده. اسم این غفلت، این غفلت. یعنی که انسان دم دستشه، دم دستشه، اما نمیبینه. نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما از اساسی ترین شاخ و رگ وجودتون به شما نزدیکترین. هو معکم اینما کنتم. ما دم به دم کنار شماییم. فاطمه جان چه تربیت کردی در این روز شهادت حفظ میکنی. بارها شنیدید این فرزندان غالب اسدی بشر و بشی گفتن پی حسین رو گرفتیم، دیدیم اومد کنار جبل الرحمه ایستاد، دستش رو بلند کرد، الحمدلله الذی لیس لغذایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کصنعه صنع صانع. شروع کرد به خوندن، اما از هم آغازی که شروع کرد مانند ناودان از چشمان حسین ابن علی میریخت تا پایان دعای شریف عرفه. خوند 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 تا رسید به اینجا. خدایا یه عده دنبال تو میگردن که از کوه دشت آسمان زمین از نشانه ها و آثار تو رو پیدا کنن. آه من اعتقاد دارم الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. خدا این که من بگردم دنبال این که بگم ها این دلیل وجود خداست، منو از تو دور میکنه. من میخوام خودتو اول ببینم نه آثارت رو. به این میگن برهان صدیقین. ما از اثر میخواییم به مؤثر برسیم، اما این اولیاء خدا از مؤثر به اثر میرسن. ما میخواییم بگیم عجب کارخانه چه چیز خوبی ساخته است، لیوان رو ببینیم سازنده، انسان چه موجودی است، پس سازندش چیه، تبارک الله. اما سید الشهدا اول خود سازنده رو میخواد ببینه. الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. ای یکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک. آیا این پدیده های خلقت بهتر تو رو به من نشون میده؟ من خودتو دارم میبینم، چرا برم دنبال اینها راهمو دور کنم، دور بزنم؟ بعد به اینجای رسید که بلدید دیگه. آیا متا قبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. کی رفته ایز دیده که پیدا کنم تو را؟ تو کی نیستی خدایا در چشم من که من دنبالت بگردم؟ امیت اینون لا تراک بلا تزال علیه رقیبا. کور باد اون چشمی که لحظه لحظه تو رو نمیبیند و حال این که دم به دم تو در ناظره او هستی. غفلت یعنی ما کجاست ثانیه ای و کمتر از ثانیه ای و عشر ثانیه ای امکان داره که وجود ما عالی عاری و خالی از حضور خداوند باشد؟ ابدا. این صدا بذارید با نزدیکتر بگم، از سامان بگم براتون که نزدیکتر به اصفهان باشه، نرم بس قونیه بگم برای شما. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از درون من همی گوید سخن؟ این که گوید بر لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آباز کیست؟ امان سامانی. مگه من دارم حرف میزنم خدایا؟ مگر اینقدر احمقم که نفهمم حرف زدن من از من نیست؟ تو این که این جان رو دادی، این نطق رو دادی، این ذهن و مغز رو دادی، این اراده رو دادی، این اجازه رو دادی که لب باز شود سخن برون آید. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از درون من همی گوید سخن؟ این که گوید بر لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ اما چی ما را از این حقایق مبرهن کشمس فی رابعت النهار مانند خورشید روشن دور می کند؟ غفلت. غفلت ها عزیزان، غفلت از خدا، غفلت از خود، غفلت از زندگی، غفلت از حقایق حیات. چی عامل غفلت؟ امیرالمومنین می فرماد انشاءالله، فرمود فتدا و من دا الفطر فی قلبک به عظیمتن و من کرل غفله فی ناظرک به یقینتن. و بیا از این کرل غفله و از این خواب غفلت که فی ناظرک، ناظر آنی که نظر می کند. نظر یعنی چی؟ یعنی دیدن. پس ناظر یعنی چی؟ یعنی چشم. کما که تو فارسی بیننده، بینندگان. چقدر جالب است اون وقتی که حکیم بلند آواز طوس 60,000 بیت رو فرستاد برای سلطان غزنوی، و این خب بالاخره سلطان هم دربارش دیگه به تصرف این متعصبان اشعری در اومده، این قشریون اهل سنت اون زمان درباریان اصلی و علمای درباری اند و اطراف شاه رو و سلطان رو گرفتند. وقتی خوندن نگاه کردن گفتن ول کنید، این رافضیه، این رافضیه و شعرش ارزش نداره، بهش صله نده سلطان. به این بیت رسیدن تو دیباچه، به بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، ولیکن یدرکه القلوب به حقائق الایمان. داره فردوسی ترجمه میکنه سخن امیرالمومنین و آیه شریفه رو. به این دو بیننده خدا رو نمیتوانی ببینی، زحمت نکش، اینا قابل نیست که خدا رو ببیند. خدا ماده نیست، خدا طول و عرض و عمق نداره، فیزیکی نیست، وجود فیزیکی نیست که دیده بشه. پس برو خدا رو با چه ببین؟ با چشم دل و جان ببین. گفتن این شیعه است که این حرفا رو میزنه، میگه خدا دیده نمیشه، بذارید بریزید دور و بهش سله ندید، پاداش ندید. به جای دینار درهم داد، مثلا یک دهم یه چیزی داد. بعدم که شنیدی فردوسی هم اون رو داد به حمامی و به کی به کی، بین اینها پخش کرد، یک ریالش بر نداشت و گفت الله شاه محمود کشور گشایی، زمن گر نترسی بترس از خدا. اگر مادر شاه بانو بودی، مرا سیم و زن تا به زانو بودی. تو نفهمیدی من چی گفتم که این گونه با ما برخورد کردی. فرمود ناظر یعنی بیننده چشم. آیا از این غفلت، از این خواب غفلتی که در وجود است، نمیخوای این چشمت رو به یقظه و بیداری برسانی و باز کنی چشمت رو؟ خب چرا یا ابوالحسن؟ پذیرفتیم تا الان، قبول کردیم که درد چیست. درد فترت و غفلت است. جای اون کجاست؟ قلب ماست. جا فرو رفته تو وجودمون. امور قلبی یعنی چی؟ یعنی اموری که فرو رفته در وجود انسان و باید برون کشیده بشه از وجود انسان. آه شما راهکار بدید یا ابوالحسن، شما طبیب جانید در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفهمن چی طبیب و دوار به طبه. پیامبر طبیبی است که مطب نداره که مردم بیان سراغش، بلکه او میره سراغ مردم، او میره بیمارها رو پیدا میکنه. حالا خود وجود نازنین او هم طبیبان خداییم، نیاموخته ز استاد شناسیم همه درد و بدانیم دوا را، به تعبیر شاعر دیار خراسان. خب یا ابوالحسن شما میشه نسخه بدید ما را درمان کنید؟ ما آمادیم که بپذیریم از شما. دو کلمه بهتون میگم، امام میفرماند و کن لله مطیعا و به ذکرهی آنسن. تمام. دوتا نکته بهت میگم، این دوتا نکته تمام درد توست. اون غرور رو یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم درمان میکن. غفلت رو بر میدارد، فترت رو بر میدارد، همه اینهایی که تعریف کردیم واجبانش رو، کلمات شما آنیش. یک، کن لله مطیع. عزیز من انسان، مطیع برای خدا باش. دو، به ذکر الهی محلوس. حالا توضیح بدم خدمت دوست. کن لله مطیع. هیچ چاره نیست جز این که اگر بخواهی از این بیمار دلی به درایی و از این فترت فاصله بگیری و از غفلت جدا شوی، لازمش اینه که مطیع خدا باشی. هیچ چیز پیچیده ای نداره، چیز پیچیده ای نداره. دقت بفهمید، سریع بگم تموم کنم عرضم رو خدمت دوستان. کن لله مطیع. اطاعت یعنی چه؟ اطاعت کجاست؟ ببینید، اطاعت یعنی به گوش گرفتن. اما کجا اطاعت در کلام عرب به کار میبرد؟ امره فاطاعه، نهاه فاطاعه. اطاعت دو جا به کار برده میشه، در قبال اوامر و نواهی. اگر امری را کسی پذیرفت میشه مطیع، اگر نهی را پذیرفت به کناری گذارد میشه چی؟ میشه مطیع. کن لله مطیع. عزیز من، چاره درمان قلب انسان اینه که اوامر الهی را اطاعت کند، بپذیرد، انجام دهد و نواهی که خدا به نهی کرده است رو به کناری بگذارد. اوامر یعنی چی؟ خدا به چی انسان را امر کرده است؟ به فرصت‌های مهیای در زندگی که گام به گام انسان را به خداوند نزدیک می‌کند. اینا میشن اوامر الهی. اگر خدا به عدالت، قل امر ربی بالقسط، اگر به قسط عدل خدا، امر کرده است، اگر به صلات امر کرده است، اگر به انفاق امر کرده است، اگر به عفو و گذشت و اغماض امر کرده است، امور حکمی، امور اخلاقی، امور اقتصادی، هر چی رو که خداوند به اون امر کرده است، یعنی یه راهکاری است و یک فرصتی است برای تقرب انسان به خداوند سبحان و اوج گرفتن. از اون طرف یعنی ببینید اوامر الهی یعنی پلکان تقرب و تعالی انسان. نواهی خدا ما را از چی باز داشته است؟ از هر تهدیدی که موجب تباهی انسان در این زندگی است و فرصت ها را از انسان میگیرد. اگر خدا ما را از ظلم باز داشته است، ظلم کشنده است، ظلم ویرانگر است. لو بقا جبلن علا جبلن دهدمه الله، اگر کوهی به کوهی ظلم کند، خدا کوه ظالم را تکه تکه می کند. خدا از ظلم نهی کرده است، خدا از فجور نهی کرده است، از زنا نهی کرده است، از ربا نهی کرده است، از دروغ نهی کرده است. این نواهی الهی یعنی چه؟ ببینید اوامر یعنی پلکان تقرب و تکامل، نواهی این مواردی که نهی شده یعنی پلکان نزول، سقوط و انحطاط انسان. مطیع کسیه که راهکارهای کمال را میگیرد، رو به بالا میرود و از این مراتب زوال وجود خودش را حفظ میکند. این میشه مطیع. بعد دیگه از این درمان بالاتری هست برای انسان؟ نه. کن لله مطیعا. امیر المؤمنین فرمود مطیع خدا باش تا بری به بالا، از همه دردها نجات پیدا کنی. تمام دردهای انسان در طاعت الهیست عزیزان و بس. کن لله مطیعا. خب چون جایگاه بیماری ها تو قلبه، لذا باید قلب و جان پشتمانه اطاعت باشد. فرمود و به ذکرهی آنسن، و پشتوانه این اطاعت اینه که به ذکر خدا انس داشته باشی. همیشه گفتیم خدمت دوستان اون ذکری که در قرآن میبینید، اون ذکری که اهل بیت میگن، ذکر زبانی نیست ابتداعا عزیزان. کدام ذکر است؟ ذکر قلبی است. اون ذکری است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اون ذکر قلبی است و این قلبت رو به یاد خدا معنوس کن. انس قریب و پیوسته و وابسته. اون ذکر پیوسته و یاد الهی و ذکر الهی رو در قلب خودت دم بدم زنده کن، نگاه دار، شاداب، سرزنده، تا هیچگاه غفلت در وجود تو نشیند. نقطه مقابل غفلت در لغت عرب چیه؟ ذکر. انسان یا متذکر است یا غافل است. امام دوتا راهکار ارائه کرد. کن لله مطیعا، مطیع خدا باش، اوامر و نواهی الهی رو نسب العین کن، بپرداز به اوامر الهی و از نواهی اجتناب. و بخوای این مسیر رو ادامه بدی نمیشه مگر با پشتوانه درونی. لذا باید این جان و قلبت رو دم بدم آن با آن به ذکر الهی مأمور و آبادان کنی و ذکر الهی رو مگذاری که از جان و وجود تو بدر آید. و البته این دوتا توصیه امام واکنش دوسویه شیمیایی است، یعنی از یه طرف اطاعت انسان رو بیشتر متذکر می کند و ذکر انسان رو بیشتر مطیع می کند. این دوتا با هم پیوسته یه. فرمود و کن لله مطیعا و به ذکرهی آنسا. حالا امام یه راهنمایی می کند برای اینکه این اطاعت بیشتر تو وجودت بیاد و برای اینکه این انس و ذکر بیشتر باشد. و تمثل فی حال تولی که ان اقباله علیک، هر لحظه میمونه برای فردا، هر لحظه که دیدی داری از خدا فاصله میگیری و داری دور میشی از خداوند و پشت میکنی، همون لحظه شک نکن، تمثل کن تو ذهنت و تو وجودت و تو خیالت خدا را در نظر بیار که ذات حق داره دم به دم همینطور که تو داری فرار میکنی او داره دنبالت میاد، تو رو صدا میزند و به سوی خودش جذب میکند و میخواند. تو میگریزی و دنبالت میاد، ولت نمی کنه و راحت نمی کنه و باز داره صدات میزند، میگد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بیایید بیایید. چقدر شبهای ماه رمضان خوندید افتتاح رو؟ عزیزانی که عادت دارید، عزیزانی که انس دارید، اونجا چی فرمود وجود و مبارک سید و ساجدین؟ انک تدعونی، تو ابو حمزه هم بود، انک تدعونی فاولی عنک، خدایا تو لحظه لحظه داری منو میخوانی، اما من بی حیا تو همون لحظه از تو میگریزم و پشت میکنم. و تتحبب علیه و اتبغض عنک، تو هی بذر محبت برا من میپاشی، من هی از تو بغض میکنم، کینه ورزی میکنم، فاصله میکنم. اقرار میکنم ولم ار مولا کریما، من مولای کریمی مثل تو ندیدم که بر عبد لعینی مثل من باز هم صبوری کنه. امیرالمومنین سرمنشه این رو داره مطرح میکنه که انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.